اما مهمون دیر آینده دیگه نمیتونیم بگیم دیگه، الان دارن میان. مهمون بعدیمون یک دختر خانم خیلی جوون، یه خواننده خیلی خوب، و البته این رو هم بهتون بگم که با یک سبک متفاوت. به موسیقی نواحی خیلی علاقه داره و خب جاز رو هم همینطور. البته خیلی جالبه که این روزها خب این سبک ها خیلی داره زیاد میشه، اتفاقا خیلی خوبه صحبت کنیم در موردش که چقدر موسیقی ما ظرفیت نزدیک شدن به مثلا سبک های مختلف موسیقی غربی رو داره، حالا از جاز گرفته یا جاز، تا مثلا بریم سمت بلوز، تا بریم سمت مثلا فرمای دیگه. مهمون ما کسیه که اجازه بدید یک کار خیلی قشنگشو که من خیلی دوست دارم و بشنویم و برگردیم بریم سمتش.
دنگ دنگم سپیامه نسرم جنگ کنه، رنگ بنگن دو تیام سیکوت خوخی نکنه، شات خینه تشه بره تنو ممل سنه، کل شهر نهادم و تحوف دل کله
حامدی. سلام بهتون عرض میکنم. من فکر کنم یه ذره یواش حرف بزنم، شما اون موقع باید خواب باشین، من هنوز بیداریم. خوش میگذره.
سلام، ممنونم.
1404 خوب بود شروعش؟
شروعش خوب بود، شروع خاصی داشت.
خاص چجوری؟ یعنی چه اتفاقی افتاد؟
من جدیداً شهر عوض کردم، جا به جا شدم از بوستون به نیویورک و جابجایی همیشه موجی از احساسات جدید و متضاد و متفاوت داره.
خیلی جالبه. یعنی وقتی شما از تهران اومدید همینطوری بود دیگه؟ از تهران اومدید یا از جای دیگه؟
بله، من از تهران 4 سال پیش رفتم بوستون که در برکلی کالج درس بخونم، و دیگه من ماه می گذشته فارغ التحصیل شدم و به تازگی جابجا شدم، رفتم نیویورک.
رفتی نیویورک؟ چه جایی هم رفتی نیویورک؟
آره، ولی سال نوروزتون مبارک.
اصلا آدم چرا یادش میره؟ میدونی من خیلی تلاش میکنم که همیشه نوروزا یادم نره، ولی نمیدونم، هیجان زده میشم، دست و پامو گم میکنم. الان این دوستانم هم که در استودیو بودن، حالا کاویانی و فرشته قاضی و اینا، اصلا یادم رفت اصلا بگم سال نوتون مبارک. همون لحظه فقط که توپ در شد من یه تبریکی گفتم. ولی یک سوالی، شما از اونها هستید که همیشه به توپای سال نو میرسین یا نه خیلی وقتا هم نمیرسید به توپاش؟ یعنی
من مثلا همیشه، یعنی من همیشه باید سر اسمز. اگه منظورتون اینه که سال تحویلا رو همیشه
آره دیگه، سال
هستم،
تحویلا.
آره اصلا لباس همیشه، یعنی لباسم، یعنی الان هم ساعت اینجا 5:30 صبح، من قشنگ شیکان پیکان نشستم اینجا.
چه خوب چه خوب، یعنی قشنگ
آره
بزک میکنید و بزک دوزک و
آره
منتظر.
بزک و دوزک و هفسین و آره این همیشه پا میشم. یک سال یادمه که اتفاقا ایرانم بودم، با خانوادم رفته بودیم ایلام، طرف های ایلام بودیم و من قرار بود پاشم و فکر میکردم که خب خانوادم منو بیدار میکنن، هیچکی پا نشد و من یهو خودم پا شدم، مثلا ولی 10 دقیقه گذشته بود، کلشو داشتم گریه میکردم که وای من الان
و تا آخر
امسال
سال
جا
دیگه
موندم.
رفتین برای گریه؟ تا آخر سال گریه بود؟
آخر سال بعد همون سال کووید شد، بعدش دیگه ببین
یعنی
بعد
شما چی
بیاری
فهم؟
میاره.
یعنی قشنگ نشون میده که اون سال کاخ گمان شما ترک برداشت.
دقیقا
کاخ گمان یکی از کارهای شماست دیگه که آقای
بله
تبلیلی
بله
سروده. ولی حالا
بله
جدا از اون، الان شهرام تو گوشی من یه چیز جالبی گفت، گفتش که شما این زیبا خوندن ترانه دنگ رو تمرین کردین، چون به حدی قشنگ میخونین اینو که آدم اصلا محو این صدای خاص شما میشه. و برای من البته اینطوریه، شاید من تعبیرم غلط باشه، یه موسیقی ملانکولیک هم داره که اصلا آدمو حالی به حالی میکنه.
خوشحالم که این حسو بهش دارین. بله من خودم، خانوادم اصلا ارتباطی با خوزستان نداری، من مادر از سمت مادرم تبریزی هم، از سمت پدرم قوچان و یزد. واسه همین امیر حسین طالبی که ترانه دنگ رو نوشت اومد و به هم نشون داد و من واقعا محو ترانه شدم و با اون خیلی تمرین کردیم. امیر حسین خودش متولد و بزرگ شده دسفوله دیگه، مدت ها با هم تمرین می کردیم.
چقدر تمرین کردیم؟
این کلن پروسه ساخت این موزیک 9 ماه طول کشید.
9 ماه؟ و ملودی رو شما خودتون نوشتید؟
آهنگسازی و تنظیم بله کاملا با خودم بودم و این در واقع پروسه، میدونیم پروسه ساختش پروسه اونقدر عجیب غریبی نبود این، ولی پروسه تنظیمش چون هماهنگم شده بود با کارای اپلای کردن من به برکلی، واسه همین سرم شلوغ بود و دیگه ما تا اینا تمرین بکنیم و وکالش آخرین چیزی بود که در میومد. من 3 بار رفتم استودیو و اینقدر، یعنی خب ببینید زبان که عوض میشه، شما جوری که میخونینم عوض میشه، شما کاملا به اصطلاح زبونتون لبتون آواز خوندن همش به پوزیشن و جایگاه های این دهان شماست دیگه و وقتی زبان عوض میشه تمام اینا جایی که زبون شما قرار میگیره عوض میشه، واسه همین خوندن رو خیلی سخت کرد.
من باید بیم که دوره زبانشناسی بشه شما آموزش ببینم ایشالله، اگه وقت بشه میام نیویورک میبینم اتون.
قربان شما در خدمتم. ولی آره من کلا
اگه اومدم فقط سبزی پلو با ماهی ندین، چون من شما سبزی پلو با ماهی تونو درست کردین الان؟
آره دیشب خیلی خوشمزه
شد. ماهی
شد.
چی درست؟ پس جای
من با سالمون
شهرام
درست
خالی
کردم. بعد جای شما خالی. من سالمون درست کردم ولی تازگی هم یاد گرفتم، به اصطلاح بهش میگن بیستینگ، یعنی سرخ میکنم بعد آخرشون کره رو میزنم با زعفرون طوری روش.
بعد چه کاری میکنید؟ معلومه پس از کدب... حالا این کلمه کدبانو رو من خیلی دوست ندارم چون به نظرم خیلی کلمه ایه که مرد سالارانه است، ولی شما معلومه که خیلی کدبانو هم هستین، یعنی الان از همین چند لحظه من متوجه شدم.
آره اون مصاحبه با هایده رو نمیدونم دیدین که میگن شما خوب میخونی، غذا هم تو خونم غذا میتونی درست کنی.
ولی شما ثابت کردین الان میتونین. بله شما ثابت کردین میتونین، پس شما با خانم هایده الان در یک چیز قرار میگیرید. خب چه جالب. پس شما وقت از اونها هستید که باید حتما سبزی پلو با ماهی بخورید، چون میدونید که رشته پلو هم بعضیا میخورن برای سال نو.
من راستش رو بخواین رشته پلو کمتر خوردم ولی سبزی پلو غذایی که احساس کنم راحته درست کردنش و میچسبه، از اون غذاست که خیلی زیاد تو طول سالم درست نمیکنم و بهونه خوبیه برای درست کردنش.
تو طول سال دیگه فست فود هست دیگه، آدم زحمت نمیده.
آره نه حتما. نه واقعا.
ولی برگردیم به موسیقی شما، از حالا داستانای این گونه بگذریم و این تلفیقه خیلی برای من جالبه. اخیرا میبینم که خب به خواننده های نسل جوان شما دهه 70 هستین، درسته؟
بله.
خیلی رو آوردن به همین تلفیق کردن موسیقی فولکلور با موسیقی مثلا سنتی یا حالا یا موسیقی های غربی، یعنی این کار رو دارن، منظورم موسیقی سنتی و فولکلور با موسیقی غربی و سبک های جدید، جاز مثلا، حالا بلوز. چقدر واقعا موسیقی ما میتونه در کنار اینا همیشه خوش آوا باشه و زیبا به گوش برسه؟ چون بعضی اوقات من احساس میکنم بعضی از خواننده های عزیز تلاش میکنن خیلی ادا اصول بدن به صداشون، آرواره هاشون رو یه مقداری چطور میگن شل بکنن، میدونید، فکر میکنن که با این کار مثلا این عوض میشه، میشه یه موسیقی. درسته که مثلا شما توی دنگ نشون میدید که نه، یه موسیقی میتونه یه روند این شکلی نداشته باشه ولی مدرن باشه، حتی تلفیق درست داشته باشه. کما اینکه مثلا با همکار شما خانم شاه قاسمی هم که ما صحبت میکردیم، یه تجربه خیلی خوبی رو روی یکی از شاهکارهای استاد محمد حیدری و خانم هایده انجام دادن، بهار بهار.
بله. صدای من رو دارین؟
علی بله، صدای شما که واضح.
ببینیم، من ماجرای تلفیق برای من هیچ وقت یک پروسه عمدی نیست. یعنی به اصطلاح به نظر من تلفیق وقتی صورت میگیره که شما یک دانش عمیقی از اون ژانرها داشته باشید و بعد به صورت خیلی طبیعی اون خلقتی که شما ازتون بیرون میاد یک تلفیق خیلی طبیعیه و غیر کنترل شده است. چون واقعا این که این موسیقی زبانه دیگه، مثل هر زبان دیگه، برای این که بتونین توش اثر خوبی رو خلق کنیم باید بهش، یعنی در واقع نمیخوام بگم فقط هم دانش نیست، باید بهش تسلط داشته باشی و داشتن این تسلطی که خیلی اهمیت داره. و من خودم کلن این مسئله زبان خیلی مسئله مهمیه برام، یعنی بار هم، یعنی همش فکر من اگه یک کورس دانشگاهی قرار بود می بذارم، کورس زبانشناسی باید واجب میشد برای همه موزیسیان ها، به خاطر اینکه زبان بنیاد اصلی موسیقیه، حتی موسیقی های بی کلام، یعنی اصلا ربطی به شعر نداره، چون شما جوری که یک زبان رو ادا میکنی مستقیما روی جوری که اون موسیقی صدا میده، رو سازها، رو اینتونیشنشون و همه اونا تاثیر کاملا مستقیم داره. و به نظر من اینکه شما اون پروسه تاریخی و زبانی یک استایل و یک سبک موسیقی رو کاملا بذاری کنار و شروع کنی خیلی سطحی فقط بگی اوکی من این ویژگی های صدایی رو میخوام با یه چیزی که تلفیق کنم، یه جور پاستای قرمه سبزی میشه که خیلی هم خوب عذاب در نمیاد.
شما درست کردین پاستای قرمه سبزی؟
نه یه ویدیو دیدم که به نظرم لزوما
پیتزای قرمه سبزی هم درست شده بود.
آره ببین، همین لزومن بد نیست، اگه شما بلد باشی هم خوب پیتزا درست کنی هم خوب قرمه سبزی، شاید یه چیز خوبی ازش در میاد. یعنی میبینی اینا قانونای مذهبی نیستن که به هر حال، ولی در نهایت
نشه تغییرش داد، یعنی وحی منزل نیستن که دیگه نتونی هیچ کاری باش بکنی.
آره به نظر من کلا طرفدار اینم که هنرمند بتونه کاملا پشت هنرش واسته، یعنی شما انقدر تسلط داشته باشی به اون سبکی که کار میکنی، به اثر خودت، به هنر خودت و به ویژن خودت، به اون دیدگاه هنری خودت، که اگر یکی سوالی ازت پرسید بتونی کامل جواب بدی، نگی به نظرم فقط جالب بود.
حالا نظر شما در مورد کلن ترانه سرایانی که این روزها ترانه می سرایند چیه؟ حالا چه از نسل پیشتر مثلا نام های آشنایی داریم، چه در نسل جوان، اصلا اینا رو فکر میکنید کارهاشون انقدری هست که مثلا یک خواننده جوان و آهنگساز جوانی که تحصیلات آکادمیک داره، یک موسیقی بین المللی رو داره دنبال میکنه در حالا راستای موسیقی ایران، بتونه از اونها هم استفاده کنه؟
ترانه من راستش رو بخواین خیلی کم ترانه های معاصر رو دنبال کردم،
یعنی مثلا
یعنی
کارای شهریار قنبری، ایرج جنتی، عطایی، اینا رو دنبال نکردید؟
آها منظورتون از معاصر اینان؟ آه درسته. واقعا خب من خیلی ترانه ها و شعرهای اون عصر رو دوست دارم و واقعا خیلی هم الهام بخشن به نظرم، از فرمشون و جوری که روی موسیقی قرار میگیرن. یعنی کاملا به طور واضح ترانه ای که سروده شده برای اینکه با اون موسیقی مشخص بتونه همامیزی داشته باشه. ولی در کل من احساس میکنم که موسیقی ایران به خاطر این تقریبا 5 دهه‌ای که در فقر شدید به سر برده،
یه بخشش هم صدای
خیلی
زنه
دوره های
دیگه، یه بخشش هم صدای زنانه.
صد درصد، یعنی شما 50% جمعیت رو یه صداشون رو هضم میکنی، بهشون اصلا تریبون آهنگسازی و حتی نوازندگی خوب نمیدی. به حال فقط هم که ممنوعیت صدای زن نیست دیگه، یعنی یه سیستمیه که شما به عنوان یک زن حتی به عنوان آهنگساز و نوازنده خیلی سخت، یعنی خیلی برات سخته بخوای که کاری انجام بدی. ولی در کل کلا هم موسیقی فقیر شد، یعنی موسیقی پاپ، موسیقی سنتی همش، یعنی به خاطر این فقر شدید واقعا خب خیلی سخت بود برای قشر هنری که بخواد کاری انجام بده. و به نظرم ما کاملا میبینیم که بعد از عصر اینترنت و دسترسی آزاد به منابع بود که یه موسیقی آلترناتیو یه شیب بزرگی به خودش گرفت. و همینطور به نظر من خوشبینم به این روند. درسته که حالا ما الان با دسترسی آزاد و با سوشال میدیا همون
یعنی
قدر که
به نظرتون
موسیقین
سال
خوب
هزار...
میبینین
1404 سال خوشبینیه برای شما؟
راستش نه، خود 1404 رو مطمئن نیستم، خیلی دارم تو
از
اسکیل
مار
بزرگتر
میترسین؟
میگم. از مار تقریبا. آره
خب نباید
سال ماره؟
بترسید. آره دیگه سال
من
ماره،
نشونه
مواظب
نمیستم.
باشید یه وقت مار نیشتون نزن دیگه. ولی بریم
آره.
از شما یه کار بشنویم، دوست دارین؟ مستم مستم
بله
بشنویم و برگردیم.
با کیهان عزیز بریم.
تازه شکفته نداستم بهش میرسه، بهش میرسه، نخوش میافته یک گل سایه چمن تازه شکفته نداستم بهش میرسه، بهش میرسه، نخوش میافته
محیا خانم انقدر شما خوش سخن و خوش گفتاری که من دوست دارم تا فردا صبح با هم همینطوری گپ بزنیم. عرض کنم خدمتتون که یه سوالم بپرسم در مورد اسمتون محیا. مثلا یه وقتی امکان داره یکی هم اشتباهی اسم شما رو، تاره شده کسی اشتباهی اسمتون رو بخونه مثلا بگه محیا خانم مثلا تشریف بیارید؟
نه محیار شده بگن.
آها محیار گفته.
آره شده مهیار بگن ولی مهیومت نه.
شما حساس نیستید که به اسمتون مثلا کسی گفته مهیار ناراحت نشدی؟
شاید نوجوان تر بودم آره نه مهیار، ولی الان واقعا اونقدر برام مهم نیست.
چون بعضی از هنرمندا خیلی حساسن، مثلا شهریار قنبری اگه کسی بهش بگه شهریار ناراحت میشه کاملا. یه ترانه هم سروده دیگه، اسم من شهریار است.
آها ببین خب بستگی داره، آخه اگه مطب دکتر بگی بهت بگه مهیار قطعا برام مهم نیست، ولی خب آره اینکه توی اینکه اسمم رو به عنوان هنرمند که اگه کسی مجریه و اون وقت رو نداره که بره اسم من رو درست بیانش بکنه، آره خب
مجری رو گفتین، یعنی منظورتون من بودم، من که اسمشو درست
دیگه
گفتم. من که درست گفتم، حالا من گفتم
بذار محمد اینجا، من میام شهرام هستم. من ببخشید خانم محیا، ممنونم که اینجا حال آقای محمد آقا رو گرفتین، محمد آقا زرقامی رو بالاخره یکی پیدا شد.
من ایشونو خیلی دوستشون دارم، این دنگشون.
خانم گوگوش هنوز حریف تو نشده، ولی خب باز مرسی. این دهه 70 ها اینجوری هن.
دهه 70 من دهه 70 نیستم.
نه خیر، خانم محیا رو دارم.
خانم محیا بله. من البته اگه منو جوون کنی که خیلی خوشحال میشم.
من همونجایی که تو هستی بمون خیلی خوشحالم.
حافظ بزرگ میگه گرچه پیرم تو شبی تنگ در آغوشم کش، تا سحرگه ز کنار تو جوان بشم.
چشم، من حتما این مسئله رو رعایت خواهم کرد که تو جوان بشی.
خب خیلی خوش گذشت با شما واقعا. خیلی دوست داشتم یه کار دیگه تونم میتونستیم داشته باشیم، چون میدونم که یکی از کارهای زنده یاد فریدون فرخزاد رو هم شما خوندید، کلام زیبای اگر اشتباه نکنم درسته ایرج جنتی عطایی، شرقی غمگین، که خیلی برای من اون کار هم جزو کارهای زیباییه که شما اجرا کردید و یاد فریدون فرخزاد هم همیشه زنده باشه.
بله، با بهزاد دانش که اون کار رو تنظیم کرده.
بله خیلی زیبا. ولی میخوایم بریم اشک بهار رو بشنیم. امیدوارم که اشک هیچ کس تو بهار در نیاد. البته بهار همیشه اشکش جاریه، درسته خانم؟
بله بله، اصلا اشکا جاری نشه چی، احساساتی هم حتی بشه آدم در حال در میاد. بریم.
خب پس میخواین آرزوتون رو بگین و بعدش بریم سراغ اشک بهار دیگه با هم؟
حتما.
خداحافظی کن، شما بریم بخوابین یه ذره استراحت کنین.
آره، اولا که خب خیلی خوشحال شدم کنارتون بودم. آرزوم راستش رو بخواین، دنیا خیلی متلاطمه الان، همیشه متلاطم بوده، ولی الان این موج همینطور بالا و پایین میرن و خیلی خیلی غیر قابل انتظارن و من فقط امیدوارم که دستمون از دست هم جدا نشه و بریم جلو. این روزا هم میگذره و اون لبخندایی که ما همیشه رو لب داشتیم باقی میمونه و همین.
بله دیگه، به قول خیام بزرگ میگه که کانها که به جایند نیایند کسی، وانها که شدند کس نمی آید باز. بریم کار شما رو داشتن. شبتون بخیر.
شبتون بخیر.
ما روزمونه الان. آه
روزتون بخیر. نوروزتون پیروز.
ممنون، نوروز شما پیروز.
بی رحم بی باران تو رو این خشک سالی های پی در پی، نیمه را برگشتن یاران.
من اینجا ریشه در خاکم، من اینجا عاشق این خاک، اگر آلوده یا باکم، من اینجا ریشه در خاکم.
من اینجا تا نفس باقیست میمانم میخوانم، من از اینجا
اشک بهار بود. اشکتون در نیاد امیدوارم هیچ وقت. نوروز بشه 1404 با من محمد زرقامی، شهرام ابراهیمی و دیگر برای بچه های رادیو فردا همچنان ادامه داره. همچنان مهمون های خیلی خوبی داریم. خانم گوگوش با ما خواهد بود در یک گفتگوی مفصل و شهبانو فرح پهلوی که به زودی میریم سراغشون و کامران ملک مطیعی مهمانانی هستن که با ما خواهند بود به علاوه فرزان دلجو. اما بریم و همراه بشیم با هومن عسکری که گفتگویی رو داشته با شهبانو فرح پهلوی، که این گفتگو با صدای خود شهبانو فرح پهلوی آغاز میشه و شهبانو درباره خاطرات نوروزهایی که گذشت برامون میگه.
اون چیزی که یادمه نوروز یه منزلی داشتیم که دور از دانشگاه نبود، خیابون سزاوار اگه اشتباه نکنم، هفت‌سین رو میچیدیم اینا. اون موقع متاسفانه اینقدر مواظب نبودیم، یه جویباری از کنار خونمون رد میشد، فکر میکنم سبزه رو مینداختیم تو همون جوبا.
منظورتون از لحاظ حفاظت از محیط زیسته؟
بله دیگه، بله. آه. اون موقع خب این قوانین کوچه و خیابون داریم حرف از چه میدونم 80 سال پیش میزنیم.
80 سال پیش، عجب.
خب بله دیگه، برای که بنده 86 سالمه، باورم نمیشه خدا.
خب یعنی اون زمان 6 سالتون بود و اولین تصاویری که از نوروز به ذهنتون میرسه مربوط به اون دوران 6 سالگی هست که در تهران زندگی میکردید به همراه خانواده.
تهران زندگی میکردیم و بله دیگه صبح هفت‌سین رو میذاشتیم و دیگه عیدی میگرفتیم و از خانواده و از پدر و مادر.
شما چی عیدی میگرفتید اون سالها؟
حالا به خدا یه چیزایی میپرسید من یادم نیست. چه میدونم، از پول میگرفتیم دیگه.
این پولی که خیلی جالبه، چون اون پولی که میگرفتید با تصویر شاه فقید بود دیگه، درسته؟ یعنی پورتری شاه فقید روی اون پولا.
بله بله بله.
حالا البته دوران کودکی که نه، ولی کمتر که بزرگتر شدید فکر میکردید که این همسر آیندهتون باشه؟
خب همچی فکری رو نمیکردم. من این داستانو، من همیشه فکر میکردم باید یه همسری داشته باشم که بهش احترام بذارم، یک تحصیلاتی داشته باشه و اینا. بعدش این داستانو براتون یه دفعه تعریف کردم، پاریس که در دانشکده معماری بودیم، اون اتلیه مثلا 40 تا پسر بود، 6-7 تا دختر. بعد موقعی که علازت جدا شدن از والازت سریا، اون هم کلاسی های من پسرامو گفتن تو بد نیستی، چرا شد تو رو نگیره؟ گفتم خب بهش بنویسین که یه همچی کسی هست و اینا، بگیرینش. بعد گفتش که اگه شاه تو رو گرفت ما رو دعوت میکنی ایران؟ گفتم بله. البته این اتفاقم افتاد، منم چند نفرش رو دعوت کردم به ایران اومدن.
سالها گذشت، طی همین داستانی که شما تعریف کردید با شاه فقید ازدواج کردید و دوران جدیدی از زندگی شما به عنوان شهبانوی ایران آغاز شد و وارد دربار شدید. چه تصویری از نوروز اون سالها دارید؟ امروز که به اون روزها فکر میکنید چی به ذهنتون میاد؟
خب یادمه که البته هفت‌سین رو میذاشتیم و افراد میامدن تبریک بگن برای سال نو، افراد رسمی و به هر صورت یه شامای خانوادگی هم درست میکردیم و اینها. بعد دور هم جمع میشدیم و یه مدتی در اون منزل شهر بودیم، بعد آمدیم سعدآباد، بعد رفتیم نیاوران. همیشه نوروز خانوادگی جمع میشدیم و اینها.
حالا که دیگه شهبانوی ایران بودین، عیدی میگرفتین یا عیدی میدادین یا هر دو؟
عیدی والا یادم نمیاد بهم عیدی بدن. عیدی من محبت مردم بود، من عیدی میدادم دیگه.
شما عیدی میدادین. همسرتون چطور؟ شاه فقید به شما عیدی میدادن؟
نه فکر میکنم والا، شاید میگرفتم براشون یه چیزی سمبولیک که از دست ایشون باشه، چه میدونم یه سکه طلا یا چه میدونم یه اسکناس کم.
اون سالها گذشت و وقایع 1357 در ایران اتفاق افتاد و شما به همراه خانواده ایران رو ترک کردید. خاطرتون هست اولین نوروزی که از ایران دور بودید چطور گذشت؟
خب مشکل بود به هر صورت، حالی که شاه فقید داشتن و اتفاقی که در مملکتمون افتاده بود. ولی نوروز رو جشن میگرفتیم، سبزه درست میکردیم، هفت‌سین هم میچیدیم.
یعنی به رغم تمام اون مسائل، به رغم تمام اون مسائلی که وجود داشت، شما مراسم نوروز رو برگزار کردید و سفره هفت‌سین چیدید؟
بله، برای که این نمونه فرهنگ و تمدن ایران بود، روز اول بهار. و من همیشه سعی کردم با تمام گرفتاری و مشکل ها روحیه مثبت نگردارم، برای که روحیه منفی نگرداشتن غیر از اینکه خود آدم از بین ببره فایده نداره و به کسی هم کمک نمی کنه. نوروز رو می گرفتیم، جشن می گرفتیم و یادمه مثلا در قاهره که بودیم وقت سبزه رو می انداختیم تو رود نیل آخرش. بعد یادمه اون موقع مینداختیم تو رود نیل. بعد یادمه جوانیم که دانشجو شدم آمدم فرانسه، سبزه درست میکردیم در اون پاویونی که من بودم، بعد مینداختیم تو رودخونه سن. بعد از این جریانات رفتیم آمریکا. تو آمریکا اونجایی که زندگی میکنم یه رودخونه رد میشه، عکسشو برای تو فرستادم، سبزه رو میندازیم تو اون رودخونه کوچیک.
بعد سالها گذشت و به زمان معاصر رسیدیم، به حال حاضر رسیدیم. در این سالها حال و هوای نوروز برای شما چطوره؟ چطور این مراسم رو برگزار میکنید؟ کجا هستید معمولا در روزهای نوروز؟
بیشتر نوروز آمریکا هستم و خوشبختانه شاهزاده میتونم بیان، با فرزاد یاسمین و دختران میتونم بیان، اگه بعضی وقتا کار دارن یا تو دانشگاه بودن میان. من نزدیک واشنگتن زندگی میکنم، دخترم هم میاد و هفت‌سین میذاریم و عکس خانوادگی میگیریم و دیگه عیدی میدیم. و
در طول تمام این سالها هر سال پیام نوروزی هم منتشر کردید؟
بله، برای اینکه نوروز روز اول بهار، روز واقعا شکوفایی سرزمین همه دنیا هست و باید مثبت بود دیگه.
بهترین نوروز زندگیتون کی بوده؟
شاید موقعیه که ولیعهد دنیا آمده و پسر اولم و اینا، خیلی خوشحال بودم.
سال 1339.
بله دیگه، فکر کنم.
خب شهبانو، آرزوتون برای سال جدید چه هست؟
آرزوی من همونجور که همیشه میگم، هیچ وقت منفی نمیمونم و سعی میکنم مثبت بمونم، که همیشه میگم که نور بر تاریکی پیروز خواهد شد و ایران از خاکستر خود برخواهد خواست. و واقعا تبریک میگم به هممیهنانم که اینقدر با وجود تمام این مشکلات و گرفتاری ها خیلی ها روحیه قوی نگه داشتن. چیزی که مهمه روحیه رو از دست نمیدن و میدونن که همینطور که تکرار میکنم نور بر تاریکی پیروز خواهد شد.
شهبانو فرح پهلوی بود که از نوروزهای خودشون میگفت از سالهای دور، در گفتگویی که همکار خوبم هومن عسکری با او داشت. از همینجا جا داره به هومن عسکری عزیز هم که زحمت کشید و گفتگو با مرتضی و گفتگو با شهبانو فرح پهلوی رو برای نوروزش آماده کرد، تبریک بگم بهش، براش آرزوی سال بسیار خوبی رو داشته باشم در کنار همسر نازنینش و فرزندان عزیزش. از شهبانو فرح پهلوی کمی فاصله میگیریم و میخواییم بریم سراغ یکی دیگه از سنت هایی که در نوروز بسیار حضور داشته در گذشته، که خیلی این سنت معمول بود، حتی در مجلات فکاهی اون زمان هم استفاده میشد، بهر طبیل هایی که خونده میشدن مایه های طنز داشتن. اگه خاطرتون باشه مثلا پدر من یکی از طرفدارای برنامه صبح جمعه با شما بود و همیشه این رادیوی ما باز بود، این برنامه صبح جمعه با شما وقتی پخش میشد که ما میشنیدیم، در اون زمان این گونه طنزها در صبح جمعه با شما بسیار جایگاه ویژه‌ای داشتن. کامران ملک مطیعی یکی از تهیه کنندگان و مجریان و برنامه سازان رادیویی پیشکسوت ایرانه که شما آقای ملک مطیعی رو با سریال زیر آسمان شهر میشناسیدش، ولی او کارهای بسیاری کرده. یکی از کارهاش تهیه برنامه‌های رادیویی بوده و برنامه‌هایی که مرتبط بوده با این ماجراها، و برامون میخواد بگه که پشت سر این داستان‌های طنزای فکاهی بحر طبیلی که خونده می‌شدن، به ویژه مایه‌های نوروزی داشتن، چه اتفاقات ریز و درشتی که نیفتاده و چه ممیزی‌هایی که نخوابیده. این شما، این کامران ملک مطیعی و این هم بحر طبیل. میخوای چیکار؟
من هیچ کار نمیخوام بکنم.
با غرغرای صابخونه عید و بهار میخوای چیکار؟ کنار تار عنکبوت نغمه یه تار میخوای چیکار؟ تا وقتی که پول نداری گشت گذار میخوای چیکار؟ چاره و راهی نداری فکر فرار میخوای چیکار؟ با این اجاره یه گرون ای شکلات میخوای چیکار؟ خنده به لبهات نمیاد نقل و نبات میخوای چیکار؟
خنده به لبهات نمیاد نقل و نبات میخوای چیکار؟
عید سعید اومده و چمن شکوفه بارونه، عیدی بده زیاده و عیدی بگیر فرابونه، همه میرن قربونه، هم انگاری عیدی قربونه، تو هم برو قربونه اون که صاحب خونه اونه، با هفت کور و چچلات گلدون و گل میخوای چیکار، خنده به لب هات نمیاد نقل و نبات میخوای چیکار،
خنده به لب هات نمیاد نقل و نبات میخوای چیکار.
در این بهار فست و گل که باغ سبز و خرمه، به خونه اون بنگر هرچی بخواید در اون کمه، کنون که دوره صفا و مهر و آشتی کردنه، اجاره رو ازش نگیر خرج خونه میخوای چیکار، وقتی که خونه نداری فصل بهار میخوای چیکار، خنده به لب هات نمیاد نقل و نبات میخوای چیکار،
خنده به لب هات نمیاد نقل و نبات میخوای چیکار، خنده به لب هات نمیاد نقل و نبات میخوای چیکار، خنده به لب هات نمیاد نقل و نبات میخوای چیکار، خنده به لب هات نمیاد.
کامران خان 1404 هم از راه اومد. همیشه وقتی این سالا میاد میگن که سال دریغ از پارسال، چی میگن؟ یه چیزی مایه ها میگن.
آره میگن، میگن سال به سال دریغ از پارسال.
تو این مواقع معمولا شما که سرد و گرم روزگارم چشیدین چی توصیه میکنید؟
والا من فکر کنم که من با خودم این فکر رو میکنم باید توقعمو کم بکنم، اندازه که میشه آرزو داشت آرزو بکنم، بکنم بقیه هم این کارو بکنن یه خود مشکل حل میشه.
چقدر طنز میتونه به نظر شما کمک کنه به این که آدم این ساله رو یه جوری ردش کنه؟ یا واقعا این طنزایی که مثلا الان نمونش رو هم داریم که از کارهای خوب شما هم هستش و توش پر از انتقاد، پر از گله، از شکایت، از گرونی و اینا، حالا در قالب طنز و حالا با یک موزیک ریتمیک، اینا میتونه واقعا کمک کننده باشه؟ اینا بیشتر آدمو نمیبره تو وضعیتی که خب آدم یاد گرفتاریاش بیفته، یاد بدبختیاش بیفته.
ببین کار طنز در حقیقت همینه که اون چیز تلخ رو، اون اتفاق تلخ یا حادثه تلخ یا هر چیزی رو که فکر کنید تلخی توشه، یک لفاف شیرین بهش بپوشونه، یه چیزی به قول زهرش رو بگیره و مسئله رو مطرح بکنه. من همیشه در طول زندگیم این عقیده من بوده، اصلا شاید بیشتر کار کمدی کردم، چون من کار جدی کردم اتفاقا محمد جان دیده نشده، همیشه کارهای کمدی من دیده شده، من خیلی کار جدی هم کردم.
اصلا برای نسل ما شما با زیر آسمان شهر شناخته میشین دیگه آقای دکتر.
آره ولی خب من خب قبل از اون پهلوانان نمیمیرندم کار کرده بودم که منفی اتفاقا بازی کرده بودم، سریال همسایه رو کار کرده بودم، کار جدی بود، فیلم مهره رو با محمد علی سجادی کار کردم که باز کار جدی بود، اونا اتفاقا اصلا دیده نشد و کارهای کمدی من دیده شد، حالا دیگه آخریش که زیر آسمان شهر بود.
ولی کامران خان حالا من از اونجایی که شما رو میشناسم، ببخشید حرفتونم قطع میکنم، شما همیشه این طنز رو دارین و این طنزتونم یه طنزیه که هم آدمو در جا میخندونه وقتی به کارش میبرید و وقتی آدم ازش دور میشه با خودش میگه که خب منظورش چی بود؟ منظورش نکنه ما بودیم و وضعیتمون.
بله خب مصداق هم داشته دیگه. ولی خب ببین طناز کارش همینه، یعنی شما در کمدین های سینما هم نگاه بکنید، خب من واقعا شاید غیر ارادی تحت تاثیر باستر کیتون بودم. باستر کیتون در سینما به عنوان یه آدمی که صورتش میگفتن صورت سنگیه، یعنی شما هیچ حسی رو درش نمیبینی، و این در موقع که خیلی جدی تو یک مسئله طنز رو مطرح میکنی یا شوخی رو مطرح میکنی، اون اثرش بیشتره تا با لودگی. ببین خیلی مرز باریکیه که تو میتونی یک شوخی رو به صورت لودگی بیان بکنی یا به صورت در حقیقت دارکش، طنز تلخش. میسب که من بوده سعی کردم اون کاری که انجام میدم از تیپ تبدیل به شخصیت بشه، وقتی شخصیت میشه دیگه آدم راحت تر میتونه حرفش رو بزنه، در جدیت میتونه شوخی های بزرگی بکنه که با لودگی اون اتفاق نمیافته.
برگردیم به همین کارها. میدونم که سالها در رادیو که فعالیت میکردید، خب فضایی وجود داشت که این مدل از برنامه یا این نوع از برنامه که میخوام بیشترم برای مخاطب بمون بگید در موردش ساخته میشد، تولید میشد و مخاطب فراوانی هم داشت. من یادم مثلا بخشی از این اشکال رو در برنامه اون موقع مثلا پدر من خب رادیو زیاد گوش میداد، صبح جمعه با شما مثلا میشنیدیم و باهاش خاطره داشتیم. این مدل از برنامه سازی چگونه بود؟ چه میشه گفت، حالا شاید این کلمه دیگه انقدر دستمالی شد، آدم دوستم نداره به کارش ببره، چه چالش هایی روبروی برنامه سازی وجود داشت که قرار بود این مدل از کار رو ارائه بده؟
محمد جان ببین، من اصلا میخوام بگم سال 62 که من رفتم رادیو و خب رفتم تست بازیگری دادم، قبول شدم، رفتم مامان بازیگر. اما حالا اون موقع که تازه رفته بودم، به قول بچه های این کاره میگم مردی میگفتم، یه خطی میگفتم، مثلا دوتا خط میگفتم، این رولای کوتاه کوتاه، یه خطی یه خطی، چون هنوز آشنایی نداشتم با شیوه اجرای رادیو و تکنیک بازیگری رادیو، برای همین این روال بود دیگه، خورد خورد تو رو می آوردن و قاطی کار میکردن. اما من همون سال 62 شروع کردم به برنامه صبح جمعه با شما نوشتن، یعنی سری اولی که صبح جمعه بعد از انقلاب رو افتاد که همون شما رادیو گذشته بود، چندین نفر بودن که واقعا پیشکسوت های این کار بودن و می نوشتن. آقای حسین مدنی بود، آقای ثانی بود، آقای فرازمند بود که بعدا خبرنگار سروش شد، و منم یه مثلا جوان 19 ساله بودم، 18 19 ساله بودم، رفتم تو اکیپ نویسنده های رادیو. آقای محمد حاج حسینی بود.
از چیزم استفاده کردید، از اون ویژگی هایی که خب به واسطه پدر داشتید، چون پدر شناخته شده بود و با بسیاری میشه گفت رابطه داشت و دوست بود و حضور سینمایی داشت؟
نه والا، نه اصلا پدرم من مخالف بودش که من اصلا برم رادیو کار، اصلا من بیام وارد کار هنر بشم، و خیلی هم مخالف بود. حتی وقتی من رفتم رادیو، اومده بود یه روز رادیو گفت بکن بیام، چون بابام باور نمیکرد من رادیو دارم کار میکنم. رادیو رفتن مثل امروز نبود که هر کسی بیاد، بلا نسبت شما که دارید میشنوید، از هر جایی بیاد بشینه و بدون اینکه این فن رو بلد باشه بیاد بشینه جلوی میکروفون و حرف بزنه. اینی که دست نیافتنی بود رادیو، هر کسی رو رادیو راه نمیداد. و وقتی من گفتم رادیو قبول شدم و دارم میرم کار میکنم، بابام باورش نمیشد و اومد رادیو و با چند تا از دوستان صحبت کرد، از جمله خانم ثریا قاسمی و آقای محسن فرید، اینا که اگه میشه به این کار ندید، این بیاد بره دنبال زندگیش. یعنی نه تنها هیچ کمکی من نگرفتم، بلکه این اتفاق هم در زندگی من اونجا افتاد که اونا گفتن نه خوبه داره کار میکنه، وقت خوبه چی کارش داری دیگه. آره من با صبح جمعه نویسی شروع کردم. من یادم یه طرزی نوشتم، خب تو شرایط جنگی هم بود و تنها برنامه شاد رادیو، چون میدونی دیگه از صبح رادیو یا مارش پخش میکرد یا سرود پخش میکرد یا اخبار جبهه میگفت، نامه های جبهه رو میخوندن، و این یه برنامه بودش که قرار بودش که 3 ساعت روزهای جمعه شادی آفرین باشه، مشکلات مردم رو بگه، و من شدم قاطی نویسنده های اونجا. مثلا فرهنگ برفرورم می نوشت، اونم می نوشت، فرهنگ یه بخشی داشت به اسم زیر ذره بین، اون رو می نوشت، من قصه هفته رو می نوشتم، لطیفه می نوشتم و نمایشه کوتاه می نوشتم. از همون موقع من سر یک لطیفه دوچار مشکل شدم، یعنی از اون موقع اومدم و تذکر دادم. اونم لطیفه رو نمیدونم الان بگم یا نگم.
بگید دیگه. نه بگید، حتما بگید.
من ببین، این میدون توپخونه، من از کرج می اومدم میدون انقلاب یا 24 اسفند، اونجا سوار می شدیم می اومدیم توپخونه دیگه، از اونجا یا پیاده می اومدیم تا میدون ارگ یا تاکسی می گرفتیم، یعنی 3 تا ماشین من بعد عوض می کردم. بعد این میدون توپخونه تا رادیو میدون ارگ که پیاده می اومدم، اون خیابونی که دیگه داشت می رسید، ببین اینو هر روز داشتن میکندن، بعد نوشته بود اداره آب، بعد معلوم بود دارن لوله آب میکارن، دوباره میومدن پر میکردن، 2 روز بعدش دوباره میکندن، بعد میگفتن گاز، اداره گاز، دوباره میکندن، یه روز دیگه میگفتن اداره بلخ، همش داشتن اینجا رو میکندن و هی پر میکردن. من اینو سوژه کردم، تو یه دونه از این چیزا نوشتم، گفتم آره مثلا چی میشه که برای این خیابونا زیپ بذاری، هر کی بیاد کارشو بکنه بره دوباره زیپ رو بکشه به جای اینکه اینقدر خرابی باشه. بعد این پخش شد از رادیو و ما از همونجا رفتیم و تذکر گرفتیم. به هر حال سردبیر برنامه گفت مسئولش منم و قبول کرد. بعدن جلوتر اومدیم، نمیدونم برنامه عصرانه رو که بود روش کاردان می نوشتم و مرتضی خسروی، همین ماجراها رو داشتیم و همیشه در طول این سالها این مشکلات بوده دیگه، سر یه تک جمله یا یکی لطیفه یا یعنی یه نفری اونجا بودن دیگه برای اینکه اینا رو تیغ بزنن، تذکر بدن و همینجوری سالها کار کردیم دیگه، اومدیم جلو.
حالا جالبه، شما از بایگانی شخصی خودتون کارهایی رو در اختیار رادیو فردا گذاشتید که ما هم پخش کنیم. میخوام در مورد این کارا بگید، چون این کارا جز کارهایی هست که گویا مشکل ممیزی داشته.
بعد از این که ببینید صبح جمعه تا یه مقطعی اومد که ماها کار میکردیم، بعد از سال 67 68 اکیپ عوض شد و وقتی مناشر خانه نوزری اومدن اکیپ رو عوض کردن. من البته با اونها تا یه دوره کار کردم، کم و بیش کار میکردم، تک توک برنامه کار میکردم، چون دیگه اصلا شکل برنامه عوض شد، احمد شیشه‌گران مینوشت برنامه رو، سعید توکل تهیه کنندش بود و از بچه های دوبله اومدن اون برنامه رو بیشتر اجرا میکردن. مرتضی خسروی پیشنهاد داد که میخوایم یه برنامه برای بعد از ظهر پنجشنبه راه بندازیم و عصرانه رو راه انداختیم. هنوز اون موقع حتی ما 4 تا برنامه رفتیم داروش کاردان نبود تو برنامه، داروش بعدن اومد که بعد دیگه اصلا نویسنده برنامه یعنی 3 تا نویسنده داشت برنامه، من و مرتضی خسروی داروش کاردان. یه 2 سالی هم من عصرانه نوشتم و بعد اونجا به دلایلی دیگه عصرانه ادامه پیدا کرد، من باشون نبودم. برنامه دیگری به من پیشنهاد شد به اسم عصر پنجشنبه، اول اسمش بود، بعد شد صدای ما. من 7 سال این برنامه رو کارگردانی کردم و بخشش هم نوشتم، البته کسای دیگه ای هم می نوشتن از جمله خود احمد شیشه‌گران و آقای محمد حاجی حسینی، هم شعراشو محمد حاجی حسینی می گفت، بعضی وقتا شعراشو من می گفتم، احمد می گفت. 7 سال تمام ما این برنامه رو عصر پنجشنبه می رفتیم، حالا اونم دردسرای خودشو داشت و برنامه پخش می شد، بعد میرفتیم جواب میدادیم، باید جواب میدادیم که چرا اینجوری شده، این چی بوده، مثلا خونده شده. ولی سال یه بار ما ویژه برنامه عید نوروز رو، حالا دیگه بستگی داشت به روزای تعطیل، 13 تا بعضی وقتا 15 تا بعضی وقتا تا 17 تا برنامه، میدونی دیگه تو ایران اینجوریه، پیشواز میرن مثلا 3 روز قبل از عید تعطیله، از اون ورش هم 2 روز میخوره به تعطیلات، مثلا اون ولی پنجشنبه جمعه. این دو تا قطعه ای که من برات فرستادم مربوط میشه به سال 1378. آره، و یکیش که وقتی پخش شد ریختن توی پخش. برای
کدومشون بود؟
قطعه از ای میهمان. ای میهمان که در حقیقت شعر سعدی بود، محمد حاجی حسینی بر اساس اون شعر یه شعری گفته بود راجع به مهمانی که میاد و نمیدونم اون موقع پرتغال شده بود کیلو 40 تومن و خیلی گره، 40 یه تومنی الان که نمیدونم واقعا تو ایران چنده. بعد راجع به این که مهمونا میان میوه ها رو میخورن، آجیلا رو میخورن و صابخونه همینجور داره حفظ میخوره، چون هر لقمه رو داره نمیدونم هر بادوم رو داره میشماره، نمیدونم قاچای پرتغال رو داره میشماره چون پولش داره میره. بعد این بر اساس اون شعر سعدی بود. آهنگی که براش انتخاب کردم گفتم این همین آهنگ ای ساربان، ای ساربان آهسته ران کارام جانم میرود
که مرتضی کاظمی خونده بود،
مرتضی کاظمی خونده بود. ما همین 6 و 8ش کردیم، 6 و 8ش کردیم که حالا فرستادن خدمتتون پخشش میکنیم. بعد هیچ ریختن تو پخش، این چیه داره پخش میشه، با امام چرا دارید شوخی میکنید، امام کجا بود، این آهنگ امامه، هیچی. برنامه پخش شده بود، تموم شده بود، رفت بود پی کارش. ولی بعدش ما رفتیم و کلی جواب دادیم. من گفتم آقا این که سال 66 خونده شده، امامتون سال 68 رفتن از این دنیا، اینو بعدن اونجا پخش کرده. خب اینجوری باشه که شما تمام اون قطعات کلاسیک هم که از موزارت و نمیدونم همه پخش شده، اینا هم مال امام دیگه. آخه این چه دلیلیه شما دارید؟ میدونین یه چیزای دیگه اینجوری جا میفته، مثل ترانه آقا جونه گوگوش که حالا هزار بارم
محمد سالعلا،
من برای پدرم، آره محمد بیاد بگی من برای پدرم گفتم، گوگوش بگه آقا این آهنگ قرار نبود اون موقع قرار بود پخش بشه خورده، ولی تا به چیز بشه میگم گوگوش برای آقا خونده دیگه. شما حالا هزار بارم بیاد دلیل بیاری دیگه این جا افتاده. یکی هم یه شعر دیگه بود، حالا اونم اگه فرصت شد پخش بکنیم، که منوچهر آذری خونده.
بله.
و اونم راجب این بودش که اصلا با این شروع میشه، با غرغرهای ساکونه عید بهار میخوای چیکار؟ گفتن شما سالی که مثلا گفتن سال نشاط و امید و فلان و اینجور حرف هست، اینو پخش کردید مثلا ضد حرفای آقا بوده. گفتیم بابا ما این قبل از عید ضبط کردیم، ما چه میدونستیم آقا قراره مثلا اون سال اعلام بکنه، ما از کجا میدونستم؟ یعنی همیشه از این مشکلات داشتیم دیگه محمد.
خب خیلی سپاسگزارم، اگر خیلی کوتاه فقط بگید که امسال 1404 آرزوتون چیه و به هر حال تصمیم سال 1404تون چیه که دیگه پایان بدیمش.
والا اولین تصمیم اینه که تا جایی که ممکنه نمیرم. این بزرگتری آرزومه، سعیم میکنم که نمیرم و آرزوی بعدیم که پشت سر این آرزوه واقعا دلم میخواد که امسال آزادی ایران رو ببین، یک بار دیگه برگردم، الان که گفتم احساساتی شدم، یک بار دیگه برگردم دوباره. میدونیم ما اینجا سال، من لاغر سالها از کار اصلیم دور بودم، این رادیو کار اصلی منه، من اگه تلویزیون هم بازی کردم، تئاتر هم بازی کردم، سینما هم بازی کردم، کار اصلی من رادیوست و برگردم و فکر کنم که الان تجربه من بیشتر شده و توی رادیو کارهای خوب انجام بدم در کنار دوستان قدیمی خودم و احتمالا دوستان جدیدی که حالا بعدا پیدا میکنیم دیگه، اونجا هستن دوباره دوست بشیم.
ممنون از شما کامران خان، براتون سال خیلی خوبی آرزو میکنم، 1404 خوبی رو در ادامه داشته باشید.
قربونت برم، منم برای شما و دیگران سال خوبی رو در نظر میگیرم.
بگذار تا بگریم، بگذار تا بگریم از جور میوه خاران که از میز ناله خیزد وقت هجوم یاران.
یه آقا چه بلایی به شرم آوردن ها، حالا کجا بیارم بخرم؟ وای 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 وای. مانا اشته تر ظرف آجیلم که کشی بس که جبیدم از غضب نصف سیبیلم که کشی ترمز بکن ای میمان، حمله نکن بر میوه ها، کس خوردن نارنگی ها الان میره دادم هوا. این آقا خیلی نبینی دیگه، آقا چی کار کردی که بلا بشرم بکنی؟ هر خوردم هی داری میدام چاقو نزم بر سینه برده گل چرت و منی، انگار منو گاز میگیری وقتی به سیب گاز میزنی، وقتی خیار پوست میکنی نیشتر به جونم میزنی، انگاری کار به چنگال و بر استخوانم میزنی. همه شیبا رو خور با کچه بلاهای بشرم بوده. رحمی بکن ای میمون، حمله نکن بر این و اون، بهره خریده میوه شلفیده هم پول کلون، ای میمان آهسته تر ضرب آجیلم تکیشی بس که جویدم از غضب نصف دلیلم تکیشی بس که جویدم از غضب نصف سیبیلم تکیشی بس که جویدم از غضب نصف سیبیلم تکیشی بس که جویدم از غضب نصف سیبیلم تکیشی
بگذار تا بگریم از جور میوه خاران که از میز ناله خیزن وقت هجوم یاران
بس که جویدم از غضب نصف سیبیلم تکیشی بس که جویدم از غضب نصف سیبیلم تکیشی.